مسلم وظیفه هر انسانی است که به رفع نیاز و حاجات برادر و هموطن خودش شتاب کنه. این یه وظیفه انسانی و اسلامی و اخلاقیه و خب الان در وضعیتی هستیم که مردم شریف عزیز سیستان و بلوچستان در مضیقه و سختی شدیدی هستن، به خاطر هم وضعیت کرونا که شدت گرفته در این استان و هم بحث کم آبی که بسیار آزاردهنده و مردم اون منطقه در یک وضعیت نامناسبی از این حیث هستن. خاطر همین وظیفه است که ما کاری انجام بدیم و یه اقدامی کنیم. به خاطر همین مسئله خب رادیو معارف با همکاری جمعیت امام رضایی ها یه پویشی رو به عشق علی علیه السلام، کمک به مردم غیور و شریف سیستان و بلوچستان رو آغاز کرده که انشالله با کمک و همکاری مردم بتونیم کمک هایی رو جمع کنیم و تقدیم عزیزان این استان بکنیم و بخشی از نیازهاشون رو برطرف کنیم. من دعوت میکنم و خواهش میکنم از مردم شریف که به این پویش بپیوندن و کمک های خودشون رو به اون حالا شماره حساب یا کدی که هست ارسال کنن که انشالله ما در سریع ترین زمان بتونیم به این وظیفه خودمون عمل کنیم.
همه ی هموطنان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 888 مربع کمک های نقدی خود را برای مردم شریف سیستان و بلوچستان واریز کنند. همچنین خیران و مردم نودوست کمک های خود را می توانند به شماره کارت 504-172-111-186-51-02 واریز نمایند.
ویروس جشیافته دلتای هندی که سراسر استان سیستان و بلوچستان را درگیر کرده است.
تعداد بیماران در بیمارستان‌های زائدان بیشتر شده، تعداد بستری مثبت اون بیشتره. اولین اقدام اینه که هممون به وظیفه اجتماعیمون عمل بکنیم.
بیمارانی که به بیمارستان مراجعه میکنن عمدتاً به صورت گروهی هستن.
حالا با ورود کاروان احسان و سلامت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به دیار سیستان و بلوچستان، تلاش‌ها برای مقابله با این ویروس ناخوانده سرعت گرفته. برپایی بیمارستان صحرایی یکی از این تلاش‌های صورت گرفته برای کمک به بیماران کرونایی است.
این واحد بیمارستان سایار یک واحد 28 تخت خوابی بستری هستش که میتونه روزانه به 300 بیمار سرپای کرونا خدمت بده.
علاوه بر راه اندازی این بیمارستان، قرار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بیش از 200 هزار بسته معیشتی و بهداشتی را به ارزش بیش از 20 میلیارد تومان بین خانواده‌های آسیب دیده از کرونا در سطح استان توزیع کند. پور علی، بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان.
ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت مبارز خستگی ناپذیر آقای احمد جبریل، دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت مبارز خستگی ناپذیر آقای احمد جبریل را به ملت فلسطین و همه مجاهدان و فعالان عرصه پرشور مبارزات فلسطین و همه عناصر مقاومت در منطقه غرب آسیا و به بازماندگان او تسلیت عرض می کنم. این مرد شجاع و پرتلاش عمر خود را به مبارزه برای میهن مغضوب و مظلوم خود گذراند. از خداوند برای او پاداشی جزیل می طلبم و رحمت و مغفرت الهی را برای او مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 27 ذی‌القعده 1442، 17 تیر 1400. احمد جبریل، دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل که روز گذشته در 83 سالگی در پایتخت سوریه درگذشت، از عنفوان جوانی نامش در میان مبارزانی جای داشت که علیه تجاوزگری های رژیم اشغالگر قدس در جهان عرب ایستادگی کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور منتخب و کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نیز در پیام های جداگانه درگذشت احمد جبریل، ملقب به ابو جهاد، فرمانده و مؤسس و دبیر کل جبهه مردمی خلق آزادی فلسطین را تسلیت گفتند. همایش ملی نکوداشت مرجع تقلید فقید شیعه مرحوم آیت الله العظما سید محمود حسینی شاهرودی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شاهرود برگزار شد. آقای صالحی در این همایش با تجلیل از مقام علمی و اخلاقی مرحوم آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی گفت برگزاری این همایش‌ها و نکوداشت‌ها بازگشت به گذشته نیست، بلکه ترسیم راه آینده است. حجت الاسلام نصیری فرد دبیر کنگره آیت الله العظما سید محمود حسینی شاهرودی نیز خاطر نشان کرد دومین همایش ملی 28 تیر ماه در مشهد و کنگره اصلی 4 مرداد در قم با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. همکاری وزارت نیرو و سازمان بسیج مستضعفین برای صرفه‌جویی. تفاهم‌نامه همکاری وزارت نیرو و سازمان بسیج مستضعفین در زمینه برق برای ایجاد پویش مردمی و رزمایش عمومی در اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف مصرف با حضور وزیر نیرو و جانشین سازمان بسیج امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت نیرو، شرکت توانیر، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بسیج با 3 هدف گفتمان تبلیغی و پویش همگانی در شبکه‌های ملی و شبکه‌های رسانه‌ای بسیج، موضوع دعوت به خیر در بحث مدیریت مصرف و نظارت میدانی، پویش برق و شناسایی مراکز غیر مجاز رمزارزها تشکیل شود. اجرای سند تحول آموزش و پرورش 10 سال به تأخیر افتاده است. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت اجرای سند بنیادین تحول در آموزش گفت این سند اگرچه در سال 1390 در آموزش و پرورش تصویب شده ولی اجرای آن تا کنون به تعویق افتاده است. آقای ملکی در دیدار با رئیس شورای عالی جامعه مدرسین تنها راه تحول در آموزش و پرورش را اجرای این سند دانست و افزود اجرای سند تحول از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است. رئیس مجلس شورای اسلامی با حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. آقای قالیباف در این دیدار با ابراز خرسندی از انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد با شناختی که نسبت به شخصیت، توانمندی و سوابق مدیریتی جنابالی در حوزه قضایی دارم مطمئنم مسیر تحول و تعالی قوه قضاییه با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد. در این دیدار رؤسای قوای قضاییه و مقننه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری همه بخش‌ها برای حل مشکلات مردم در خصوص موضوعات مشترکی که می‌تواند محل همکاری بیشتر دو قوه برای گره‌گشایی از مردم باشد نیز گفتگو و تبادل نظر کردند. آغاز طرح ملی تحفیز رضوی از جوار حرم منور حضرت امام رضا علیه السلام. آیین افتتاحیه طرح ملی شبانه روزی تحفیز رضوی با حضور زائران و علاقمندان به حفظ کلام وحی در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد. مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی در این مراسم گفت این دوره برای اولین بار در حال برگزاری است و نوجوانان منتخب در یک دوره 45 روزه آزمایشی که میهمان حضرت رضا علیه السلام هستند 2 جزء قرآن را حفظ میکنند. حجت الاسلام میریان خاطر نشان کرد پس از این دوره با برگزاری آزمون بهترین ها برای آغاز دوره 1 سال انتخاب میشوند تا در نهایت در شهریور 1401 حافظ کل قرآن کریم و مسلط به ترتیل و تجوید شوند. در پایان به آگاهیتان میرسانم فردا جمعه 18 تیر 1400 هجری شمسی برابر است با 28 ذی‌القعده 1442 هجری قمری و 9 جولای 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:01 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پنجشنبه شبتون به خیر و خوبی و شادی و خوشی و خوشحالی باشه عزیزان شنونده. امیدوارم که هر جای از کشور عزیزمون به هر کاری مشغولید در کاراتون موفق باشید، مخصوصا که امروز پنجشنبه از طرف استانداری ها و از طرف دولت برای مهار گرما و مهار برق در مدیریت برق در کشورمون تعطیل اعلام شد توی خیلی از شهرها. امیدوارم این تعطیلی رو به بهترین نحو استفاده کرده باشید و برای جبران کارهای عقب افتاده که توی منزل دارید از این زمان بهره کافی برده باشید. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف دعوت می‌کنم در این لحظه مستندی رادیویی رو بشنوید در قالب برنامه پنجره.
فقیه فروتن، قسمت چهارم، عضویت در شورای نگهبان و مرجعیت. با پیروزی انقلاب، برقراری و حفظ و نگهداری مشعل نوپای جمهوری اسلامی وظیفه ای سخت سنگین بود که بدون همراهی علما و آگاهان به دین و سیاست میسر نمی شد. در همان روزهای سخت و پرحجمه آغاز انقلاب اسلامی، آیت الله صافی گلپایگانی به عضویت مجلس خبرگان هم در آمد. او نیک می دانست که برای نگهداری از این نهال نوپا احتیاج به مراقبت و پایداری است. امام خمینی رحمت الله علیه که از همان دوره حوزه با شخصیت علمی و فعالیت‌های سیاسی آیت الله صافی گلپایگانی آشنا بودند، با همان نگاه دقیق خود ایشان را به عضویت در شورای نگهبان منصوب کردند و در نامه‌ای در این خصوص نوشتند: لیاقت و تعهد ایشان محرز است و در مدت طولانی خدمت آشنایی وافر به مسائل جاریه دارد. نگاه و انتصاب امام بی حکمت نبود و حضور آیت الله در شورای نگهبان به دفاع ایشان از مسئله ولایت فقیه در مقابل موضع گیری های آن دوران منجر شد. حجت الاسلام و المسلمین محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
شما می دونید اول انقلاب کار اولی که در انقلاب انجام شد تدوین قانون اساسی بود و شخصیت های درجه یک این ایران و حوزه های علمیه به عنوان تدوین کننده قانون اساسی انتخاب شدند که از قم دو شخصیت، استان مرکزی که ایران که قم هم تابع عراق بود، از استان مرکزی دو شخصیت بزرگوار، یکی حضرت آیت الله عظمای صافی و یکی حضرت آیت الله عظما حائری، حاج آقا مرتضی حائری، این دو شخصیت برای تدوین قانون اساسی انتخاب شدند و مردم هم رأی دادند و این دو شخصیت در تدوین قانون اساسی نقش فعالی رو داشتند، مخصوصا این مرجع بزرگوار که تا آخرین لحظه در تدوین قانون اساسی شرکت داشتند و اون جهاتی که قانون اساسی نیاز داشت از نظر اسلامی و از نظر ولایی و خصوصیاتی که باید در قانون اساسی یک جامعه متدین و جامعه‌ای که مدافع حریم ولایت باشه، اون قانون اساسی رو تصویب کردند و در کلمه و کلمه قانون اساسی این شخصیت بزرگوار دخالت داشتند و با دقت کامل انجام دادند.
آیت الله مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
بعد از پیروزی انقلاب به طور قاطع ایشون از این نظام و از جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند و شاهد صدقش هم این هست که خود ایشون در اون انتخابات خبرگان اول که برای تدوین قانون اساسی انتخابات شد و افرادی انتخاب شدن، ایشون عضو اون مجلس بودن، عضو خبرگان عرض کنم که رهبری که دوره اول برای تدوین قانون اساسی و شخص ایشون در قانون ماده های مهم قانون اساسی که قانون اساسی رو ممتاز میکند بین قانون های دیگری که در جهان هست، ایشون در اون مواد از جمله همون ماده راجع به ولایت فقیه، راجع به اینکه احکام اسلامی تمام عرض کنم که قوانین اسلام باید طبق قانون قرآن باشد، طبق قوانین مسلمه اسلامی باید این قوانین تصویب بشه، بالاخره در قانون اساسیشون نقش داشتن.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
مورد عنایت حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بودند، هم در اون مجلس خبرگان در رابطه با تصویب قانون اساسی حضور داشتند، به مدت 7 سال به عنوان دبیر شورای نگهبان بودند، احاطه ایشون بر مسائل حقوق بین الملل، حقوق اسلامی نشان دهنده توانمندی و قابلیت ایشون در این عرصه‌های مختلف هست.
مرحوم آیت الله محمد مؤمن، عضو سابق مجلس خبرگان و شورای نگهبان:
دلسوزی بسیار کاملی داشت راجع به این که اون چون که از مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان می آمد بررسی بشه، کاملا مطالعات خیلی زیاد و فراوانی نسبت به اون داشت. حتی ایشون عرض کنم با اینکه خب ساکن قم بودند و هستن حالا هم، ولی ظاهرا منزل آقازادهشون، من میگم ظاهرا چون خودم نرفتم، ایشون 3 روزی که جلسه بود اون موقع در هفته، جلسات شورای نگهبان 3 روز بود در هفته، ایشون یه غذای معمولی می آوردن که انه به هیچ کس رو میخواستن تو منزل عروسشون هم لطمه نزند و مشکل زحمت ایجاد نکنه، همونجا بودند و کاملا مباحثی رو که مطرح می شد برای اینکه ما تصویب تأیید بکنیم یا رد بکنیم احیانا در شورای نگهبان کاملا مطالعه کرده.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، استاد حوزه علمیه قم:
امام یه عده شاگرد داشت و انقلابی و ملا و فاضل که اونا که با انقلاب خوب بودن، غیر از شاگردهای خاص امام خمینی اینها گرایشش و فقهیشون نظرش با آقای گلپایگانی بود در قم، و آقای گلپایگانی نظرش با آیت الله صافی بود، یعنی چون آیت الله عظمای صافی از شیخ لطف الله تو شورای نگهبان بود، این وجود ایشون در نظام، در خبرگان، در شورای نگهبان، وجود ایشون یک استدلال عملی، یک آرامش بود برای گلپایگانی، و وجود آیت الله عظمای گلپایگانی که از مراجع بزرگ بودن باز یک آرامشی بود برای علمای بلاد. یعنی اینها مثل دو تا آجری که تو نگه می‌دارن، همدیگر نگه می‌دارن. این مهم بود که وقتی مثلا می‌دن که آیت الله عظمای صافی در تصویب قوانین مجلس حضور دارن، شورای نگهبان هستن، اطمینانی بود برای علمای بلاد و به خصوص اطمینان بود برای آیت الله عظمای گلپایگانی. خود آیت الله عظمای گلپایگانی دیگه اطمینان بود برای خیلیا. اینم نقش وجودی ایشون مهم.
درجه اجتهاد و استنباط آیت الله صافی از احکام شرعیه از همان روزگار برای آیت الله بروجردی معلوم و محرز بود. آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی نیز طی مکتوبی ایشان را به القاب ارزشمندی خواندند و مرجعیت و افضلیتشان را تأیید کردند. با وجود این، روح بزرگ و متواضع ایشان باعث شده بود که حدود 2 دهه از پذیرفتن عنوان رسمی مقام مرجعیت خودداری کنند، تا سرانجام با درگذشت آیت الله گلپایگانی که به عنوان همراه و مشاوری امین و عالم در طی 32 سال مرجعیتشان در کنارشان حضور داشتند، باعث شد که با اصرار علما و مردم سرانجام در سال 1372 مسئولیت مرجعیت را پذیرفتند و ستون پرتوان دیگری برای حوزه پرفیض علمیه شدند، گرچه در گذشت آیت الله گلپایگانی برای ایشان بسیار سخت بود. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن صافی گلپایگانی، فرزند آیت الله صافی گلپایگانی.
اصلا ایشون میگفتن من برای مرجعیت خودم یک قدم تو زندگیم بر نداشتم، یک قدم. و آنی که میتونستم اون موقعی که در خدمت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی و سایر علما بودم، میتونستم از اون بزرگوارا تاییدیه‌های بسیار بالایی رو بگیرم. اصلا مطرح نبود برای من. اونی که فقط مطرح هست برای ایشون، عرض کنم که خدمت به اسلام، امر به معروف و نهی از منکر.
مرحوم آیت الله محمد مؤمن، عضو سابق مجلس خبرگان و شورای نگهبان.
مسئله مرجعیت هم حالا باید بگم ایشون شاید بفرمایند متاسفانه ایشون رو مشغول کرده، ولی برای خود این زحمت است برای ایشون. اصلا دنبال این حرفا نیست. آقای صافی انسان وارسته است.
آیت الله مقتدایی،
حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی، یک شخصیت علمی، یک شخصیتی که زندگی او طبق سنت عرض کنم که حسنه‌ای که در سلف سال علماء بزرگ بوده، طبق اون سنت زندگی ایشون الان هست، اداره میشد و شخصیتی هستن که مرجع تقلید و افراد زیادی از کشور الان مقلد ایشون هستن و در نظراتشون هم به حمد الله نظرات بسیار سهل و به طوری که احتیاطاتی داشته باشن که دست و پاگیر باشه و برای مقلدین مشکل ایجاد بکند، من در فتاواشون ندیدم.
واقعا دغدغه دین دارن، یعنی یکی از کسانی که انسان به جرأت میتواند بگوید در اوج غیرت دینی و در اوج دغدغه دینی است، شخصیت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی است.
حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی، استاد حوزه علمیه قم.
اینکه ایشون هر کجا معروفی رو میبینند، اگر کسی از معروفی حمایت میکنه از ایشون حمایت میکنن، اگر جایی منکری میبینن کسی از منکری حمایت میکنه در برابرش میستن، اگر یه روزنامه، اگر یه مقاله، اگر یه کسی از دولتی ها، اگر نه یه سخنرانی، یه شاعری فراوان پیش آمده، کسی در سخنرانیش در یه موضوعی که یه از منکرات بوده ایستاده در برابر اون منکر سخنرانی کرده، فریاد زده، من مکرر دیدم، مکرر اطلاع دارم، تماس میگرفتن شخصا یه مرجع تقلید توی یه مسئله خاص، از یه سخنرانی، از یه روزنامه، از یه رسانه تشکر میکنن، دست شما درد نکنه، خدا به شما خیر بده که این منکر رو تذکر دادید، از این معروف حمایت کردید. به اعتقاد من اگر جامعه ما همین غیرت دینی رو، همین ایستادگی در برابر انحرافات رو اگر همه داشتن، اگر تلاشی که ایشون دارن انجام میدن تک تک افراد جامعه ما انجام میدادن، ما شاهد بسیاری از این منکرها نبودیم.
همون سبکی که علماء بزرگ داشتند، ایشون طبق همون سنت و زندگی زاهدانه متعبدانه داشتند و دارند.
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، استاد حوزه علمیه قم.
درسته من یتق الله یجعل له مخرجا، درسته اتق الله و یعلمکم الله، ولی اینها با زحمت به دست اومده، با تلاش به دست اومده. اینی که شما میبینید یه کسی در این سن اینقدر میتونه مسلط باشه بر امور، این نیست جز اون پشتوانه علمی و کاری. و کلام آخر من اینه، ما درس بگیریم. این درس گرفتن که یعنی در واقع اون در واقع همونی که در آیات قرآن راجع به پیغمبر گرامی اسلام اومده، اسوه حسنه، درس بگیریم و ما هم این تلاش رو داشته باشیم.
آیت الله صافی گلپایگانی عمر پربرکت خود را وقف اسلام و ارادت به اهل بیت علیهم السلام و به خصوص حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نمودند و وجود پربرکت ایشان چراغ راهی است برای تشنگان حقیقت و رهروان راستین ولایت، همان گونه که خود از نور بزرگان قبل از خود بهره بردند. در فضای کشوری که آکنده به نور قرآن و نعمت ولایت است، انشاءالله سایه عالمانش بر سر ما مستدام باشد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو،
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدوارم لحظه‌های خوبی را سپری کرده باشید و شب بسیار آرام و زیبایی هم پیش رو داشته باشید. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم، کنارمون باشید.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم، با تو هموطن، مسلمانم، با تو هم آیین، کنارتم هموطن.
نام ایران زنده از ایثار ما.
رادیو معارف با همکاری جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به هموطنان غیور و مظلوم سیستان و بلوچستان.
آفتاب معرفت در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ما.
شما می توانید از طریق شناسه آنی پرداخت ستاره 780 ستاره 888 مربع یا واریز وجه به شماره کارت 50-41-72-11-11-86-51-02 به عشق علی علیه السلام در این امر خداپسندانه و بشر دوستانه سهیم باشید.
در زمان همدلی با مؤمنان.
ستاره 780 ستاره 888 مربع.
مهمان باشیم با هم بهتر است.
به عشق علی علیه السلام، پویش مردمی کمک به هموطنان غیور و مظلوم سیستان و بلوچستان.
بله عزیزان شنونده، به دقایق پایانی نوبت کاری نزدیک میشیم و با افتخار در خدمتتون بودیم از ساعت 14 تو بعد از ظهر تا این لحظه. امیدوارم برنامه این نوبت کاری رو پسندیده باشید. برنامه حسن ایدرزاده گوینده این نوبت کاری بودم همراه با دوستانم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. انشاءالله که تونسته باشیم خدمتگزاری شایسته به پیشگاه شما عزیزان شنوندگان فرهیخته و فهیم رادیو معارف داشته باشیم. آخرین برنامه‌ای هم که تا این لحظات دیگه تقدیمتون میشه محراب دل هست که دست هامون رو به درگاه خداوند متعال بلند میکنیم و همراه با مداح اهل بیت جناب آقای بختیاری دعای کمیل رو زمزمه میکنیم. از همه شما التماس دعا داریم، از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنیم محراب دل رو بشنوید.
ای گشت ز روی سر دمساز علی، در گوش دلت تنین آواز علی، در هر شب آمین به محراب دعا. نماز علی
محراب دل
آلنده کمه